الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت آقا سید الشهدا علیه السلام را در قلوب همه ما افزون بفرماید و توفیق عزاداری مناسبتر و بهتری در این روز را به همه ما کرامت بفرماید. هدیه به وجود مقدسش صلوات ختم بفرمایید. روز عاشورا دیگه نیازی به توضیح نداره، روز ممتاز و ویژه است برای تمام شیعیان و دوستداران اهل بیت. مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. اگر کسی مسلمان است، این مصیبت برای او بسیار مصیبت بزرگی است، و مصیبت امام حسین علیه السلام تکراری نمی شود. هر روز عاشورایی کاملا جدید هست. نمی دانم آیا در جمع حاضر دیشب تا صبح کسی خودش رو در خیمه های امام حسین فرض کرد، تصور کرد یا نه. دیشب تا صبح تمام خیمه های سید الشهدا همه بیدار بودن، همه مشغول عبادت و ذکر و دعا و کارهای گوناگونی تا صبح انجام دادن. ما چه کردیم؟ و ما اگر بودیم چه می کردیم؟ آیا واقعا وقتی حضرت با طیب خاطر فرمود بیعتم را از شما برداشتم، آیا ما می رفتیم یا می ماندیم؟ این امور نیاز به تفکر داره برادران عزیز، سروران ارجمند. این نیاز به تفکر داره. با گفتن و سریع عبور کردن نتیجه‌ای نخواهیم گرفت، به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. طبعا هر کدام از ما دوست داریم به سرعت پاسخ بدیم، نه، ما جزء کسانی هستیم که میماندیم. مگر می شود ما امام حسین را رها کنیم؟ طبعا هر کسی ابتداعا دوست داره این پاسخ رو به خودش بده، اما آیا واقعا این پاسخ واقعیت دارد یا نه، این امریست نیاز واقعا به تمرکز، حداقلش تمرکز و فکر داره. که فکر می کردیم دیشب امروز که آیا ما در اون شرایط اون زمان با اون تبلیغات با اون مسائلی که بود، آیا حاضر بودیم از زن و بچه و زندگی و خانه و مال و ثروت و آبرو و همه چیزمون بگذاریم و به حسب ظاهر هیچ چیزم گیرمون نیاد؟ هیچ چیز گیرمون نمیاد. نه گیر خانواده ما میاد و بازماندگان و راس ما، نه چیزی گیر خود ما میاد. چرا؟ چون به حسب ظاهر حضرت فرموده هممون کشته خواهیم شد، یک نفر از اینجا زنده بیرون نمیره. که یکی از وساوس بزرگ شیطان در همه زمانها و برای همه افراد، چه در حرکت‌های دست جمعی چه در حرکت‌های فردی در امور دینی، یکی از وساوس بزرگ شیطان همین نتیجه است. میگه این کاری که تو میکنی نتیجه نمیدهد، این کاری که تو میکنی فایده نمیکند، ثمر نمیبخشد. اگر کار دیگری را بکنی اون کار بیشتر ثمر میبخشد. و در اینجا ما رو دچار خطا میکنه. عده‌ای همینجا به خاطر همین استدلال امام حسین رو رها کردند، گفتن حضرت که قرار کشته بشه ما چرا کشته بشیم، ما بریم بعدن به نحو دیگری کار دیگری بکنیم. آیا ما اگر بودیم استدلالی، برهانی، دلیلی، امری را بر امام حسین مقدم می کردیم یا نمی کردیم؟ این خیلی پاسخ سختیه. می تونیم امروز در زندگی خودمون این مطلب رو کمی حداقل مشاهده کنیم. آیا ما امروز در زندگیمون، در طول سالمون، ماهایی که داره بر ما می گذره، در اون بزنگاه ها، من نمیگم هر روز، نمیگم هر لحظه، نه اون ما حدش نیستیم. اصحاب سید و شهدا هم همشون اینطور نبودن که بگیم در تمام شبانه روزشون همیشه امام حسین رو مقدم میکنن. شاید اینطور نبودن بعضیشون، مثل زهیر، مثل هور، مثل خیلی های دیگه، حتی از اصحابی که با حضرت بودن، خب همه اون مقامات عالیه رو نداشتن که بگیم پیوسته. اما حداقلش اینه در بزنگاه ها، در دوراهی ها، در تصمیم گیری هایی که به نظر خودمون در زندگی مهم می آید، آیا ما همیشه امام زمان را، امام حسین را، امیرالمومنین را، شخص ولی خدا را مقدم می کنیم؟ آیا اون محور اصلی تصمیم گیری های ما شخص ولی خداست یا نه؟ میتونیم روی موضوع فکر بکنیم و تا حدی خودمون رو بشناسیم، و اگر دیدیم دچار قصور و تقصیر در حق اهل بیت هستیم، واقعا از این مطلب استغفار کنیم و به خدا پناه ببریم. چون اگر روز امتحان و روز واقعه برسد، چه قبل از ظهور چه هنگام ظهور حضرت، ما اگر خودمون رو بر این مطلب تربیت نکرده باشیم و تمرین نکرده باشیم، معیت با ولی خدا را در بزنگاه شکست خواهیم خورد. خدا انشاءالله به حق این مجالس و به حق این عزادارها، همه عزاداری ها، همه ما رو در اون شرایط سخت و امتحان های پیچیده و دشوار و مهم و اساسی به حق سید الشهدا همه ما رو حفظ بکنه. حدیثی است مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتجد مطرح کردن، من بخشش رو میخونم و دیگه امروز روز عزاداری و ذکر مصیبت هست. همون حدیث زیارت عاشوراست که میخونیم در جلسات. قبلش توضیحاتی حضرت فرمودن مربوط به روز عاشورا. چند فقرش رو من میخونم. امام باقر علیه السلام ابتداءً فضائل زیارت سید الشهدا در روز عاشورا رو مطرح کردند که خیلی عجیب هست. حضرت فرمود هر کس سید الشهدا را زیارت کند در روز عاشورا از محرم و طوری زیارت کند که گریه کند نزد حضرت، اشک بریزد، خداوند را در روزی که قرار است خدا را ملاقات کند ملاقات می کند به ثواب 2000 حج و 2000 عمره و 2000 غزوه، 2000 جهاد، که ثواب هر غزوه و حج و عمره اش مانند ثواب کسی است که حج و عمره و غزوه مع رسول الله و مع الائمه الراشدین انجام داده است. 2000 این حج، 2000 این عمره، 2000 این نوع از غزوه. فرمود به همراه رسول الله و به همراه ائمه راشدین اینطور انجام داده. میگه راوی میگه به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، افرادی که در راه‌های دور هستند، فی بعید البلاد و اقاصی، راهشون از حرم امام حسین خیلی دوره و ممکن نیست براشون که اینها در اون روز به سمت سید الشهدا بیان و در کنار قبر زیارت کنن، چه کنن؟ حضرت فرمود کسانی که چنین حالی دارن، چنین شرایطی دارن، براشون مقدور نیست، حضرت فرمود برز ال صحرا، بره در بیابان، بیابان‌های اطراف شهرش، دهش، آبادیش، او سعد سطحا مرتفعا فی داره، یا بره در یک مکان بلندی از خانهش، بره بالای پشت بام منزلش و برای سلام دادن و زیارت کردن اشاره کند به سمت سید الشهدا و اومع الیه به سلام اشاره کنه به سمت قبر مطهر سید الشهدا، که این در چندین روایت آمده که وقتی انسان زیارت امام حسین را میخواند یا زیارت عاشورا را میخواند رو به قبر مطهر سید الشهدا این کار انجام بده. در جلسات ما معمولا در شهر که میبینیم مرسوم رو به قبله مینشینند، دستور نداره، دستورات عمومی داره عبادات رو رو به قبله انجام بده، اما برای زیارت عاشورا و زیارت امام حسین مخصوصا داره که رو به قبر مطهر کنید، انگشت اشاره به سمت قبر، که در مشهد مثلا اگر قبله خورده فرض کنید 10-15 متر در بعضی جا مائل به راسته، قبر مطهر سید الشهدا بیشتر مائل به راسته، 15 درجه دیگه هم باید انسان به راست متمایل بشه، 20 درجه دیگه هم باید متمایل بشه، بشه رو به کربلا، یا بعد جلسات وقتی انسان بلند میشه میخواد سلام بده، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین، اینها خوبه که انسان رو به قبر سید الشهدا بشه، به اون طرف اشاره کنه. بعد حضرت فرمود و تلاش کن در این که لعنت کنی قاتلین امام حسین رو. این دستوری است که امام باقر برای روز عاشورا فرموده. زیاد انسان در پیاده روی، در پشت فرمان، در جلسه که نشسته، در شرایطی که براش مهیا میشه، هی انسان با توجه بگه اللهم لعن قتلت الحسین، یعنی این مطلب رو در خودت مستحکم کن که ما در نهایت بیزاری و براءت هستیم از هر کسی که با سید الشهدا اون برخورد رو کرد، هر کسی راضی بود، هر کس به هر نحوی کمک کرد، تا این لعن انشاءالله باعث بشه خود ما هم امروز این حالت درمون ایجاد بشه، به هیچ نحوی علیه دین خدا، به هیچ نحوی علیه امور دینی، علیه اهل بیت، علیه امام زمان، علیه این مجالس، علیه مسائل ولایت اهل بیت کوچکترین انشاءالله قدمی بر نداریم. یک وقتی کاری، رفتاری، حرکتی، پیشنهادی، اجراء عملیاتی که در جهت تضعیف ولایت اهل بیت، تضعیف شعائر الله، شعائر الهی، شعارهای مذهب تشیع، یکیش همین مجالسه، خدای نکرده بر نداریم. این لعن در روز عاشورا این طور سفارش شده. حضرت اول فرمود که بسیار تلاش کن، زیاد با دقت با توجه اجتهد فی الدعاء علی قتلت الحسین، نفرمود ولعن قتلت الحسین، اجتهد تلاش کن برای لعن، یعنی لعن رو با توجه با تعداد زیاد با حال با مفهوم اینطور لعنت کن قتل سید الشهدا. بعد فرمود بعدش کسی که راهش دوره دیگه، اون قسمتی فرمود بعدش دو رکعت نماز بخون و این دو رکعت نماز در ابتدای روز باشد قبل از اینکه خورشید زوال کند، حدود ساعت 11، 10:45 امروز مثلا. سپس فرمود ثم لیندو بالحسین، سپس ندبه کن بر امام حسین در همون وقت‌های نزدیک ظهر و بعد ظهر، اون حدود ندبه کن بر امام حسین و یبکی، گریه کن بر امام حسین. ندبه غیر از گریه هست، ندبه حالت زجه زدن، زاری کردن، روزخانی، ناله زدن، حال این حال هست، تو حال ندبه باش در حال گریه و گریه کن. بعد فرمود و امر کند پدر خانواده، کسانی که در خانواده هستند را، از کسانی که پدر از اونا تقیه نمی کند. چقدر شرایط سخت بوده، پدری در خانه است، ممکنه از مادر یا از بچهش تقیه میکنه، از خادمش یا کنیزش تقیه میکنه، شرایط اینطور بوده زمان قدیم آقایون، سخت بوده، اما میبینید امام باقر در همون شرایط سخت باز دارن میگن این بساط رو حفظ کنید. خیلی مهمه اینها، ما امروز اون شرایط رو نداریم در این شهر، در این جلسات، اینا دیگه حداقل دستوراتی است که امام فرمودن، چون در ممکنه به تقیه هم برخورد کنه مخفیانه، طوری که کسی نفهمد، طوری که مشکلات جانی و مالی و ناموسی و آبرویی برات پیش نیاد. فرمود دستور بده به اهل خانهش، کسانی که از اونا تقیه نمی کنه، و یقیم و فی دارهی المصیبه، اقامه مصیبت کند در خانهش، این باید فرهنگ باشه برای ما در روز عاشورا. اون افرادی که بیشتر داخل منزل هستن، حالا معمولا میرن جلسات و زیارت و حرم و اینها، خب اون بحث دیگریست، اونم باید با خانواده ببره با خودش، همینطور که در خانه اگر میبود باید دستور میداد، همینطور باید خانوادهشو دستور بده که امروز باید بریم مجلس ذکر مصیبت امام حسین، امروز باید بریم مثلا به صحرا برای انجام این دستور، یا با بالای پشت بام بریم. همین کارهایی که فرمودن باید به خانوادهش هم دستور بده همه با هم انجام بدن. فرمود در خانه اش اقامه مصیبت کند، نه اینکه روزی به خانه رد شه. این روز روز مصیبت باشه در خانه اش، همه عزادار باشن واقعا. چطور؟ به اظهار الجزع علیه، از همه بخواد و خودش هم این حال رو داشته باشه، همه جزع کنن، همه محزون باشن، همه ساکت باشن، همه غمگین باشن، هیچ کس حرفهای اضافه تا چه برسه به حرفهای مسرت آور، همه این حال رو داشته باشن. و اهل خانه بعضی را تعزیت بدهند، پدر به مادر، مادر به پدر، به فرزند تعزیت بدهند هم دیگر رو به خاطر مصیبت امام حسین. بعد حضرت فرمود که من ضامنم، امام فرمود انا ضامن، من ضامنم برای کسی که راهش دوره و نتونسته حرم امام حسین بره، اگر این کارها رو بکنه جمیع آنچه را که افرادی که رفتند به زیارت اون 2000 حج و 2000 عمره و 2000 غزوه باب پیغمبر و اهل بیت را، من انا ضامن علی الله، من ضامنم در پیشگاه خدا که تمام اون ثواب ها رو بهش بدن بدون کاستی. میگه عرض کردم آقا چطور تعزیت بدیم، به چه کلامی چی بگیم به هم دیگه؟ حضرت فرمود این جمله رو به هم بگید: اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام، خداوند اجرهای ما را به خاطر این مصیبت زدگی ما به امام حسین زیاد بکند. و جعلنا و ایاکم، بعدم بحث ظهور مطرح میشه روز عاشورا هر سال، و خدا ما و شما را قرار بدهد من الطالبین بثاره، جزء خونخواهان امام حسین، مع ولیهی الامام المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله. بعد حضرت فرمود اگر امکان داره برات، نیاز جدی مبرمی نداری، در این روز دنبال حاجتت نرو، دنبال خواستهات نرو. بنده عرض میکنم این اطلاق داره، هیچ خواسته دنیوی رو در این روز پیگیری نکنید. فقط در مغازه رفتن و پول در آوردن نیست، سوال از وکیل، آقا این قانونش اینه، سوال از کسی که در یک فنی وارده، آقا این قانونش اینه، این روشش اینه، اینو چیکار کنم که به نتیجه برسه، معامله ای نشده، تجارتی نشده، پولی رد و بدل نشده، اما حاجت دنیوی است. حضرت فرمود در این روز دنبال حاجتی نرو، اصلا کامل از دنیا بیرون باش، کاری به امور دنیوی، فرض کن این روز اصلا جزء عمرت نیست، در دنیا نیستی، تمام شده عمرت، رفتی عالم دیگه، کاری دیگه به امور دنیوی نداشته باش. حضرت فرمود اگر میتونی در این روز دنبال حاجتی نرو، چون این روز روز نحسی است که حاجت مؤمن در این روز قضا نمی شود، بنا نیست، خداوند بنا ندارد در این روز مؤمن به یه سروری، به یک لذتی، به یک نتیجه بخشی برسه، نمیشه اینطور در امور دنیا. و اگرم اون حاجتت قضا بشود، بدان که لم یبارک له فیها، برای تو برکت نخواهد کرد، ولم یرفیها رشدا، درش رشدی نخواهی دید. بعد حضرت فرمود ولا یدخرن احدکم لمنزله فیه شیئا، چیزی برای خونت در این روز ذخیره نکنی، دنبال فکر امور دنیوی و برنامه ریزی های دنیوی برای فردا و پس فردا و سال بعد و ماه بعد نباش، این روز این مسائل رو تعطیل کن. حضرت فرمود هر کس در این روز چیزی در خانه ذخیره بکنه، اون ذخیره کرده ها براش برکت نخواهد کرد و برای زن و بچهش هم برکت نخواهد کرد. فلسطین، روز عاشورا امام حسین، اینا تأثیرات تکوینی روز مصیبت اهل بیت. وقتی حال امام زمان دگرگون است، تمام مؤمنین باید دگرگون باشن. این خیلی مطلبه. بعد حضرت جمله دیگه ای فرمود، فرمود هر کس این کار رو بکنه، خداوند برای او ثواب 1000 حج، 1000 عمره، 1000 غزوه، همه اش با رسول الله را می نویسد. و کان له، دقت کنید، تعابیری که نشنیدیم، نگفتیم، ندیدیم، یا خیلی کم اگر گفته شده و شنیدیم، در مصباح المتحجد مربوط به روز عاشوراست، چقدر این مهمه. حضرت فرمود هر کس این کارا رو بکنه، اجر و ثواب مصیبت همه انبیا و همه رسولان و همه اوصیا و همه صدیقین و همه شهدایی که به مرگ طبیعی یا به شهادت از دنیا رفتند، از اول خلقت دنیا تا قیام ساعت و قیام قیامت را خدا بهش میده. اگر کسی در این روز بر امام حسین عزاداری بکند، بر تمام اولیاء الله از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت عزاداری کرده. امام حسین دیگه افضل از کل انبیا، مرسلین، صدیقین، شهدا، و مصیبت او افضل و محیط و مهیمن و شامل مصیبت، چه به مرگ طبیعی چه به شهادت همه انبیا و مرسلین و صدیقین و شهدا و همه. هر صدیقی عزیزی اگه از دنیا میرفت، میخواستم بر او عزاداری کنم، ثواب ببرم، بر امام حسین عزاداری کنم، از روز اول خلقت، فهمون از روزی که خدا دنیا رو آفریده تا قیام قیامت ثوابشو بهش میدم. ثواب کار نداریم بنده، حالا به ثوابش کاری نداریم فعلا. این چقدر مصیبت عظیمه، این روز چقدر مهمه، این عمل چقدر مهمه. انسانو وصل به بی‌نهایت میکنه. 2000 حج، 2000 عمره، 2000 2000 حج یعنی 2000 سال عمر کنی، حداقلش اینه دیگه، ایام حج واجب سال یک بار. 2000 سال عمر کنی، هر سال بری حج، با اون همه سختی، با اون همه مسائل و حواشی، همش هم با رسول الله باشه، همش مقبول باشه، اونم نه مقبول تنها، مقبول با پیغمبر و با ائمه، چقدر میشه؟ نمیدونیم یک دونش چقدر میشه. 2000 تا، 2000 تاش دیگه نمیفهمیم چقدر. بعد عمرش هم هست، غزوه هم هست، جهاد. خب اینا نمیفهمیم واقعا، یعنی تا نفهمیم حج پاداشش چیز، عمره چیز، جهاد چیز، اونم مع رسول الله و اهل بیت، نمیتونیم بعد بفهمیم دیگه. باید همه اون روایات رو بدانیم، اون معارف رو بدانیم. لذا اجمالش اینه، میخوان بگن آقا کسی این روز عاشورا عزاداری کنه، ملحق به بی‌نهایت ها میشود، حد نداره. خدا چنین قابلیتی درت قرار داده، ای مؤمن، ای شیعه، به واسطه امام حسین چنین سفره ای پهن شده. تو ببین کجای این سفره ای، تو ببین چقدر میتونی از این سفره برداری، استفاده کنی. بعد حضرت فرمود که یه دعایی بهش تعلیم دادن، زیارت عاشورا و دعای القمر رو میخونی، و حضرت فرمود که زمانی که اون دو رکعت نماز رو خوندی و رو کردی به امام حسین سلام دادی، بعد از دعای القمه، یه اختلافی هست بین علما در برداشت از حدیث، چون اختلاف نقل هایی هست و اینا، من به اوناش کار ندارم که دعای القمه و نمازش قبل از زیارت عاشورا یا بعد از زیارت عاشورا. اینجا به حسب ظاهر اول حدیث هست که دعای القمه و سلام و اون دو رکعت نمازش قبل از زیارت عاشورا است. الان در این حدیث اول اون دو رکعت نماز رو میخونی، سلامی به امام حسین میدی، بعد زیارت عاشورا رو میخونیم. خلاصه حالا قبل و بعدش یه بحث دیگری است، باید وقت دیگه ای صحبت کنیم. حضرت فرمود فإنک اذا قلت ذلک فقط دعوت به ما ید او بهی زواره من الملائکه، بدان که اگر این دعای القمر رو خوندی و زیارت عاشورا رو خوندی، تو همون حرفایی که ملائکه امروز با امام حسین زدن رو میزنی. باز خواهش میکنم دقت کنید، دقت ویژه بکنید. حضرت فرمود هر کس این کار رو بکند، خداوند تبارک و تعالی برای او صد هزار هزار درجه می نویسد. و کنتا، این تعبیر خاصه، این جمله خاصه، و کنتا، اگر این کار رو کنی تو خواهی بود، کمن استشهد مع الحسین، مانند کسانی که با امام حسین به شهادت رسیدند. کنت کمن استشهد مع الحسین، چقدر این ماننده که حضرت فرمود، مانند کسانی که، مانند زهیر، مانند حبیب، چقدر مانند، شباهت تا چه حد، تشابه تا چه حد هست. حضرت فرمود حتی تشارک هم فی درجاتهم، تا جایی که در درجات شهدا و اصحاب امام حسین شریک میشوی، بازم تا چه حد درجات رو شریک میشیم. فرمود ولا تو عرف الا فی شهدا، روز قیامت شناخته نمیشوی مگر جزء شهدا، به عنوان شهید اصلا محشور میشی. کدوم شهدا؟ الذين استشهدوا معه، با همون شهدایی که با امام حسین شهید شدن تو محشور میشی و جزء اون شهدا شناخته میشی روز قیامت. خیلی عظیمه ها. و مزامین اینطور هم زیاده، کسی نگه آقا یه حدیثه، نه اینطور نیست، بیش از 20 حدیث جمع آوری کردیم، همین تعبیر است، همین مزامین است. و کتب لک، و خداوند با این زیارتی که از راه دور انجام دادی یا از راه نزدیک انجام دادی، خداوند برای تو می نویسد ثواب زیارت کل نبی و کل رسول و کل رسول و زیارت کل منظار الحسین منذ یوم قتل یوم قتل علیه السلام و علی اهل بیته، از روزی که امام حسین به شهادت رسیده، هر پیغمبری، هر رسولی و هر مؤمنی رفته زیارت امام حسین، ثواب همه زیارت های اونا رو برای تو میبیزن. توضیحش بماند، روزش امروز نیست، اما پاداش ها قابل وصف نیست، قابل درک نیست. چرا این همه پاداش؟ اولا چند تا سوال، آیا اولا حضرت تمام پاداش ها رو فرمود؟ همش همین بود یا بیشتر هم هست دیگه نفرمود؟ این یه سواله. در بعضی از روایات فرمود غیره اعظم ما لم تسمعه، هنوز اون چیزایی که نشنیدی و نگفتم بیش از ایناست. این نیست که چون این مقدار فرمودن پس همین مقداره و تمام، نه، چه بسا بسیار بسیار هنوز پاداش های محیر العقول تر و مقامات عظیمه و عجیبه تری هنوز باشه، حضرت دیگه مصلحت ندونستن بفرمان. همین مقدارم که فرمودن ما ممکنه توقف کردیم، گیر کردیم، ماندیم که اینا یعنی چی دیگه، بیشتر چه بسا هست و حتما هم هست و حضرت نفرمودن. این یک مطلب. مطلب دوم، چرا این همه پاداش، چرا این همه عظمت؟ به خاطر عظمت خود امام حسینه. کسی میتواند به این پاداش ها و ثواب ها اقرار کند و باور کند که عارفن به حق الحسین است. کسی که معرفت داره راحت قبول میکنه، اگرم معرفتی ندارد با این احادیث معرفتش را زیاد کند، باور کند تا اهل معرفت بشود. بله، امام حسین علیه السلام. و نکات فراوان دیگر در این حدیث شریف هست. عرض ما تمام، روز روز ذکر مصیبت و عذاب و عزاداری است. اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثارهی مع ولیهی الامام المهدی من آل محمد علیه السلام. دعا کنیم، بخواهیم، در وجودمون نهادینه کنیم که ما دوست داریم جزء منتقمین خون امام حسین باشیم. آقای این دهه محرم و روز عاشورا رو منحصر به این سالی که درش هستیم نکنیم. ما بقیت و بقی اللیل و النهار، تا زمانی که من زنده هستم من طالب خون امام حسینم، من دوست دارم انتقام بگیرم، من ناراضی به قتل سید الشهدا. و هر وقتم مردم تا زمانی که هنوز شبان روز به پاست، باز هم من منتظرم، به نیتم، به خواستم که حتی اگر من نبودم من خوشحالم به اون روزی که امام زمان تشریف بیارن. در زیارات سید الشهدا داره و ان تجعلنی ممن یکر مع الحسین، مرا قرار بده جزء کسانی که با امام حسین رجعت میکنن. ما عزاداریمون و ما ارتباطمون با سید الشهدا محصور به امسال نیست، به سال قبل و سال بعد نیست. ما دوست داریم در رکاب امام حسین محشور بشیم. در دنیا نشد، زمان فاصله انداخت به حسب ظاهر، همین ظاهریش در رجعت بشه برگردیم با امام حسین. از خواسته های ماست، یعنی ارتباط ما با امام حسین، پروژه ما و امام حسین تمام نشده و با مرگ ما هم تمام نمیشود. هنوز ما در این تکاپو هستیم، هنوز در این حفظ این ارتباط به نحو همراهی، به نحو یاری، به نحو زیارت خود سید الشهدا و خدمت به شخص شخیص حضرت هستیم. ما رجعت کنیم، زنده بشیم اما بیاییم. این باید اینقدر برای ما مهم باشه؟ نیست، برای بنده که نیست. ولی آموزه های اهل بیت اینو به ما میفهمونن که آقا مهم کنید این مطلب رو برای خودتون. رجعت با سید الشهدا، معیت با سید الشهدا، سلام دائمی، چه زنده هم چه زنده نیستم، به سید الشهدا علیه السلام، انتقام امام حسین در رکاب امام زمان، انتقام خون سید الشهدا، اینا رو باید انسان در وجودش زنده کنه. عرضه بداریم یا ابا عبدالله، ما خیلی کمتر و کوچکتر از این حرفایی. حدیث رو خوندیم، بله مطالب بلند و بزرگی هم بود، اما ما خیلی عقبیم. دست ما رو بگیر، خودت امروز به ما عنایت کن.